أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما در هر شود به خدمت شما که خاتمه بود که ایشون فهمیدن ما باید برخی از مسائلی رو راجع به مکاسب محرمه بیان کنیم که تحت هیچ کدوم از این عناوین چندگانه ای که قبلا گفتیم نمی گنجن. مورد سوم راجع به اون چیزی بود که سلطانی که مستحل اخذ خراج و مقاسمه و زکات هست به این عناوین از افراد دریافت میکنه که آیا گرفتن این اموال از سلطان جایزه، حالا چه بالعوض و چه مجانن و به عنوان عطیه و هدیه، جایز هست یا جایز نیست. ایشون بعد از اینکه اونجا فرمودن که این جایزه، فرمودن ما باید در این مسئله سوم چند تا تنبیه رو ذکر کنیم. امروز میخوان تنبیه پنجم و ششم رو ذکر بکنن. تنبیه پنجم راجع به این هستش که آیا این که ما میگیم حلال است ما این مال رو از سلطان اخذ بکنیم، مشروط است این حلیت به این که اون کسی که سلطان از او این مال رو اخذ کرده و این خراج و مقاسمه و زکات و امثال ذلک رو اخذ کرده، خودش اعتقاد به استحقاق سلطان برای این اخذ داشته باشد، یعنی مخالف و سنی باشد که اعتقاد دارد سلطان حق دارد این وجوهات رو جمع بکنه، یا اینکه نه شرط نیست، حتی اگر این مال رو از مؤمنی گرفته که هیچ اعتقاد به استحقاق سلطان ندارد، او رو جائر می‌داند و میگه این حق امام است که این وجوهات رو دریافت کنه، تو حق نداری این کار بکنی، بازم این مال رو میشه ازش دریافت کرد. یا حتی اگر از کافری دریافت کرده که مثلا در زمین خراجی داره کار میکنه، به عنوان خراج مقاسمه از او دریافت کرده و اون مال هم باز میشه گرفت، با اینکه کافر اساسا اعتقاد به اصل ارشاد خدمت شما که اینکه کسی بخواد به این عناوین از اون مالی رو دریافت بکنه نداره، حالا چه میخواد امام علیه السلام باشد چه این سلطان جائر باشد. لذا اینجا بحثه، چون میگه که ظاهر این است که همونجوری که اصحاب هم میگن و همونجوری که از روایات اینها هم برمیاد که این اختصاصی نداره، هر مالی که سلطان ممان خراج و مقاسمه دریافت بکنه اخذش جایزه، چه میخواد از کسی گرفته باشد که مخالف بوده و اعتقاد به استحقاق سلطان برای اخذ این خراج مقاسمه داشته، چه نه از کسی بگیرد که مثلا مؤمن بوده یا شیعه یا کافر بوده و طبیعتا اعتقادی به این مسئله نداشته است. می‌فرماید الخامسو، پنجمین مورد از تنبیهات اینه، تنبیه پنجمینه که از ظاهر انه لا یعتبر فی حل الخراج المأخوذ، ظاهر نستش که شرط نیست، معتبر نیست در حلیت و جواز اخذ خراجی که اخذ می شود از سلطان، ان یکون المأخوذ من، این که اون شخص مأخوذ من یعنی اون کسی که عرض شود خدمت شما که سلطان خراج و مقاسمه را از او دریافت کرده، من یعتقد استحقاق الاخذ للآخذ، از اون کسانی باشد که اعتقاد دارد به استحقاق اخذ خراج و مقاسمه برای کی؟ للآخذ، برای این سلطانی که عرض شود خدمت شما که آخذ خراج و مقاسمه هستش. فلا فرقه، پس هیچ فرقی نیست، هین ازن یعنی وقتی که ما میگیم که اعتبار ندارد اعتقاد مأخوذ‌المن به این که این سلطان استحقاق اخذ رو دارد یا ندارد، بین المؤمن و المخالف و الکافر، فرقی نیست بین مؤمن و مخالف و چی؟ کافر. چرا؟ لاطلاق بعض الاخبار المتقدمه، یک به جهت اینکه بعضی از اخباری که گذشت راجع به حلیت اخذ خراج و مقاسمه از سلطان مطلقاً مقید نکردن بگن در صورتی جایز است و حلال است که این مال رو از کسی گرفته باشد که سنی بوده و اعتقاد به استحقاق سلطان بر اخذ این وجوهات داشته، و اختصاص بعض الاخر بالمؤمن، یه سری روایت دیگه هم هستن اصلا مخصوص مؤمن وارد شدن، اختصاص به مؤمن دارن، مؤمنی که هیچ اعتقاد به استحقاق سلطان برای جواز اخذ ندارن. و از این روایات هم ما به طریق اولا میفهمیم منطوقشون، میگه اگر کسی بود مثل مؤمن که اعتقاد به استحقاق سلطان برای اخذ خراج مقاسمه نداره، جایز از سلطان خراج مقاسمه که از او دریافت کرده رو از مؤمن دریافت کرده رو اخذ کنیم، یا از کافری که باز همین اعتقاد نداره. به طریق اولاد دلالت میکند تا چه رسد به کسی مثل سنی که اصلا یه همچین ارشد اعتقادی رو هم داره. وقتی مؤمن رو میگن جایزه، دیگه سنی به طریق اولا جایزه. وقت ساس و بعض الاخر به المؤمن کما فی روایت الحزا و اسحاق ابن عمار، مثل آنچه که در دو روایت حزا و اسحاق ابن عمار وارد شده، و بعض روایت قبالت الاراض الخراجی و بعض از روایتی که در مورد تقبل اراضی خراجی از سلطان است که پولی بهش بدیم و زمین خراجی در دست ما باشد. اینو میفرمند. بعد میفرمد ولم یستبعد بعض اون اختصاص حکمه بالمحفوظ من معتقد استحقاق لحظ. میگه بعضی از آقایون فقها در برابر این استثاری که ما از روایات مطلقه و مقیده کردیم آمدن گفتن بعید نیست. بعضی منظورشون که منظور جناب فاضل قطیفی هست در رحمت الله علیه در رساله خراجیه شون، ایشون اونجا میفرمد که ولم یستبعد بعضون، میگه بعضی از فقها یعنی همین جناب فاضل قطیفی رحمت الله علیه، بعید ندانسته است اختصاص الحکم، اختصاص حکم به جواز اخذ اون چه سلطان به عنوان خراج و مقاسمه دریافت میکند رو بالمأخوذ، به خصوص اون خراج و مقاسمه‌ای که اخذ شده است، من معتقد استحقاق الاخذ، از کسی که اعتقاد دارد به استحقاق اخذ، یعنی اعتقاد دارد مولا سلطان حق دارد اینو اخذ بکند، این خراج مقاسمه رو، مع اعترافی با اینکه همین جناب فاضل قطیفی همین بعض اعتراف هم کرده به نظار الاصابت تن، گفته که احتمال دارد ما بگیم حکم تخصیص دارد به این فرد خاص، اما ظاهر اصحاب رو منم قبول دارم که تعمیمه، ظاهر کلمات اصحاب یه همچه قیدی درش چی نیست، به نظار الاصحاب اد تعمیم و که انهو ادخل هذه المساله، و ای چه بسا او یعنی کی؟ یعنی همین جناب فاضل قطیفی، همین بس ادخل هذه المساله که برخلاف ظاهر اصحاب اومده قالب تقیید شده، قالب تخصیص شده، اومده این مساله رو داخل کرده، یعنی مساله حل الخراج و المقاسمه، یعنی مساله حل خراج و مقاسمه رو داخل کرده در چی؟ فی القاعده المعروفه، در اون قاعده معروفه ای که میگه چی؟ قاعده الزام باشد، من الزام ناس به ما الزمو بهی انفسهم، که عبارت باشد از ملزم کردن مردم با اون چی که خودشون رو به او ملزم دونستن. مثلا در ازدواج ها میگن آقا آیا ازدواج اهل سنت صحیحه؟ ازدواج اگر مثلا داشته باشن، عقدی داشته باشن که طبق نظر ما شیعه این باطله اما طبق نظر خودشون صحیحه، آیا اون ازدواج اونا برای ما معتبر؟ یعنی ما نمیتونیم دیگه بریم با زن اونا ازدواج بکنیم؟ اگه معتبر باشه نمیتونیم دیگه. حضرت فرمودن بله، الزموهم به ما الزم به انفسهم، قاعده الزام اینو میگه، متن روایته، اونها رو ملزم بدونید به اون چیزی که خودشون بهش ملزم میدونن طبق دین خودشون. حالا البته فقط مخصوص اهل سنت نیست، مخصوص کفار هم، مثلا یک زن کافری ازدواج کرده طبق همون مراسمی که خودشون قبولش دارن، نه اینکه این کارهایی که الان میکنن و مثلا یه مردی یه زنی 20 سال با هم زندگی میکنن بدون هیچ عقدی، عقد شرعی حتی در همون مسیحیت و یهودیت، و به عنوان پارتنر و به عنوان همراه مثلا با هم زندگی، بچه دارن میشن، چند تا بچه هم دارن و اینا، خیلی هم زیاد الان در غرب. این نه خودشون ملتزمن به این که اگه بخوان کار شرعی بکنن این هستش که بالاخره یه عقدی بخونن، برن چه کشیش عقدی بخونن، اگر اینو خوندن و خودشون هم قبول دارن شما باید اینو بهش ملتزم باشید، الزمو هم به ما الزم به انفسام. میگن این بحث ما هم از همون بابه، یعنی گرفتن خراج و مقاسمه به نظر ما صحیح نیست در توسط سلطان، از هر کی میخواد باشه باشه، همون سنی هم بعد امام عادل بیاد خراج و مقاسمش بده، اما چون خودش قبول دارد که این مستحق هست، منطق اعتقاد خودش قبول داره، خودش بس راضیه، ما این مال ازش کار میکنیم میگیریم. و وجوب المضی معهم فی احکامهم، و وجوب ارشاد همراهی با اهل سنت و ناس در احکامی که دارن، حالا هر حکمی که هست، مثل همین حکمی که الان بهش معتقدن. این از کجا میگیم که عرض شد میگیم انگار این بعض آمده این مسئله رو داخل در قاعده الزام دونسته؟ یه علا ما یشهد و بهی تشبیه و بعض مانحنفی، بنابر اون چه که شهادت میدهد به اون تشبیه بعضی از فقها مانحنفی را، یعنی مسئله حل خراج و مقاسمه را، به استیفاء دین من از زمنی من سمن ما با اهو من الخمر و الخنزیر، گفتن این مانحنفی شبیه این استش که شما برید سراغ کافر ذمی، یه طلبی ازش دارید، مثلا 100 دینار ازش طلب دارید، خیلی خوب، بعد این بیاد اون 100 دینار رو به شما از کجا بده؟ طلب شما رو از طریق پولی که از طریق فروش شراب و خوک به دست آورده، که در نظر خودش این پول حلاله، چون شراب و خوک رو اونا حرام چی نمیدونن، پس پولش هم اونا چی میدونن؟ حلال میدونن. یه چجور جایز هست بری از ذمی وقتی میخوای طلبتو دریافت کنی از اون پولی بگیری که از طریق فروش شراب و خوک به دست آورده؟ اینجا هم همینطور، اینجا هم کذاله، اینجا هم جایز از سنی اون پولی رو که به عنوان خراج مقاسمه خودش به اعتقاد خودش صحیح میدونسته و به سلطان داده، اون ازش چیکار کنی؟ دریافت بکنی از سلطان. اینم هم مثل اونجا مونه، این همون قاعده الزامه دیگه، چون در اونجا هم همینطوره. اونجا اگر قاعده الزام نبود جایز نبود ما دینمون رو از اون پول بگیریم، چون طبق نظر ما اون پولی که از طریق فروش خوک و خنزیر، خوک و عرشبت شراب به دست میاد، خمر و خنزیر به دست میاد، اون پول حرامه. طبیعتا ما نمیتونیم اینو به عنوان مالی که طلب ما رو مثلا ازش استیفا بکنیم دریافتش بکنیم. اما خودشون که قبول دارن حلاله، قاعده الزام میاد تصحیح میکنه، میگه چون خودشون قبول دارن حلاله پس این پول حلاله، شما ازشون چیکار کنید؟ بگیرید. به استیفاء دین تشبیه کردن ما نحن فیه رو به استیفاء دین من از ذمی من ثمن ما باه، این که شما بیاید دینتون رو از کافر ذمی، کافری که حربی نیست، ذمیه در ذمه مسلمی با یک قرارداد ذمه داره زندگی میکنه، من ثمن ما باه من الخمر والخنزیر، از کجا این دینتون رو دریافت کنید؟ از او، از پولی که از ثمن اون چه که فروخته است، آن را از خمر خنزیر که عبارت بشه از خمر خنزیر، از پول خمر خنزیری که فروخته بخواید برید دینتون رو استیفا بکنید و از او باز پس بگیرید. گفتن اینجا مثل اونجا شده، اونجا جایزه، اینجا هم جایزه. خب در اونجا چون قاعده الزام سبب جواز شده، در اینجا می تشبیه میرسوند که چه بسا قاعده الزام رو اینا دارن سبب جواز میدارن. ول اقوا، حالا نظر شما چیه آقای مصنف؟ اینجا دو جوهش گفتید، گفتید ظاهر اصحاب تعمیم است، بعضی مثل فاضل قطیفی اختصاص رو حکم کردن و فتوا دادن، ظاهر اون تشبیه هم که بعضی از فقها کردن باز همین اختصاص جناب فاضل قطیفی رو تأیید میکند، نظر شما چیه؟ میگه اقوا، به نظر ما چیه؟ تعمیم است. ولی اقوا ان المسئله عام من ذلک، اقوا به نظر من این استش که مسئله عام است از اون چه که فاضل قطیفی گفته، این است خصوص کسی که مسئله جواز اخذ اون چه که سلطان به عنوان خراج مقاسمه دریافت میکند از سلطان، این عام است، اختصاص ندارد به خصوص اون موردی که اون شخص مأخوذ من اعتقاد به استحقاق سلطان برای اخذ داشته باشد، شامل همه موارد می شود. و ان الممضا فی ما نحن فی، و اقوا این استش که اون چه که امضا شده است در ما نحن فی تصرف الجائر است فی تلک الاراضی مطلقا، تصرف جائر است در این اراضی خراجیه مطلقا، مطلقا یعنی چه؟ اون کسانی که مأخوذ من هستن مخالف باشن، سنی باشن که معتقد به استحقاق جائر برای اخذ است، یا مؤمن و کافری باشن که معتقد هستن به عدم استحقاق این جائر برای چی؟ اخذ خراج و مقاسمه. از سادس، تنبیه پنجم تمام، ایشون وارد تنبیه ششم میشه. تنبیه ششم چیه؟ ایشون راجع به این بحث میکنه که آیا خراج و مقاسمه، حالا اینجا بحثشون در مورد خراجه، خراج آیا قدر مشخص و معینی برش تعیین شده در شریعت یا نه؟ یعنی مثلا آیا خراج زمین‌های خراجی اراضی مفتوحه هموطن مثلا حتما یک پنجمه، مثلا مثل خمس که تعیین شده مشخصه که آقا یک پنجم بعد توی موارد شما خمس بده، یا نه اینجوری نیست، یا هر چیزیش که اون جناب خلاصه سلطان تعیین بکنه، هر قیمتی میخواد تعیین بکنه، یا نه هر قیمتی که او تعیین بکنه نیست، یه تفصیلی رو باید در نظر بگیریم، بعضی جاها نظر او ملاکه، بعضی جاها نه چیز دیگری ملاک هستش. ایشون در این مسئله وارد میشد، میفرماید لیس للخراج قدر معین. از سادس، تنبیه ششم این است که لیس للخراج قدر معین، برای خراج هیچ قدر معینی وجود نداره. بله المناطفی، پس منات در خراج چیه؟ ملاک چیه؟ چجوری ما خراج رو باید ببندیم؟ ما ترازا فیه سلطان و مستمل است، اون چه که مورد رضایت قرار گرفته ترازی کردن در اون مقدار سلطان و مستعمل ارز، سلطان که مشخصه که مستعمل ارز هم یعنی اون کسی که داره به زمین کار میکنه و زمین رو به کار میگیره، هر چی با هم توافق کردن و ترازی دارن هر دو راضیان همون. لأن الخراج، چرا؟ چون خراج چی هستش؟ ماهیت خراج است اجرت الارض است، این اجرت زمین مفتوحه و انوطن دیگه. فیونات و برز المجر و المستجر، پس این منوط میشود به رضای مجر و مستجر. اجرت چجوری تعیین میشه؟ اجرت مقدار مشخصی نداره که در اجاره. منوط به رضایت مجر یعنی اجاره دهنده و مستاجر یعنی اجاره گیرنده است، اجاره کننده است. به این دوتا مربوطه. اینجا مجر سلطانه، مستاجر هم چیه؟ مستعمل ارزه. اینا باید با هم دیگه توافق کنن، هرچی توافق کردن. بعد ایشون یک نعم میاره، یه استدراک میکنه. میگه بله یه جا هستش که به ترازی اینا رفت نداره. لب استعمل احد الارض قبل تعیین الاجره. اگر که یه موقع یه شخصی اومده از این زمین خراجیه استفاده کرده و استعمالش کرده و به کارش گرفته و درش زراعت کرده قبل از این که بیاد با سلطان مثلا اجرت تعیین کنه، بعدن سلطان اومده گفته تو مثلا اینجا زراعت کردی بعد اینقدر مثلا به من چی بدی؟ هیچ ترازی اینجا در واقع در کار نیست دیگه. یه موقع هست از اول که طرف میخواد مشغول کار بشه سلطان میاد جلو میگه قرارداد بنویسی، خب اونجا ترازی مشخصه، این یا راضی میشه به اونی که سلطان میگه خب میره ترازی دارن همون ملاک، یا راضی نمیشه این میره کناری که دیگه میاد که راضی بشه. بالاخره هر دو باید راضی باشه. این رضایت طرفینی مال جاییست که از اول هر شبت خدمتشون قبل از این که استعمال کنن زمین رو این قرارداد برقرار بشه. اما اگه فرض کنیم این وقتی زمین رو به کار گرفته سلطانی به کار نبوده یا سلطان خبردار نبوده، این یواشکی این کار کرده، بعدن سلطان اومده جلو، سلطان که اومده الان یه قیمتی میگه، مثلا میگه نصف محصول تو باید به عنوان خراج بدی و اون هم راضی نیست، اینجا ترازی طرفینی دیگه محقق چی نیست. اینجا باید چیکار کرد؟ اینجا دیگه ترازی ملاک نیست. چرا؟ چون اینجا اجاره‌ای در کار نبوده دیگه، اجرت المسما و اجرت معینی در کار نبوده که طرفین توافق بشه. بعد با مراجعه بشه به چی؟ به اجرت المسی. مثل اجاره است دیگه. در اجاره الان اگه من بدون اجازه شما بیام خونه شما رو سکونت بکنم، دادگاه منو محکوم میکنه، اجرت المسی این خونه رو باید بدم. این خانه اجارهش چقدره؟ مثلا اینقدر ماهیانه، من 3 ماه نشستم باید 3 برابر اون مقدار اجاره مثل همچین خانه ای رو پرداخت بکنم. ولو ممکن اگه تعیین میکردیم او به من تخفیف میداد یا گران میگرفت و منم قبول میکردم، اما حالا که تعیین نکردیم اجرت المسک باید بهش مراجعه بشود. این کلیت بحثیشون. میگه نه لبستم الاحد و نلعرز قبل تعیین الاجره، بله اگر یک شخصی بیاد استعمال بکند به کار بگیرد این زمین خراجیه رو قبل از تعیین اجرت، قبل از که بیاد خراجشو با این جناب سلطان ببنده، تعیین علیه اجرت المسی، بعد اجرت المسی اون زمین رو پرداخت بکنه و هی مزبودتون عند اهل الخبره، و این اجرت المس هم نزد اهل خبره مزبوطه. اونایی که اهل خبره کشاورزی هستن میدونن که یه همچین زمینی با این مقدار آب، با این مقدار مثلا دمایی که این منطقه دارد، حاصل خیزی زمین، اینها مثلا اینقدر اجارشه مشخصه. بعد میفرماید که و اما قبل العمل فهو تابع لما یقاد دارد، اما اگر قبل از عمل باشد هنوز استعمال نکردن، اونجا تابع چیه؟ این اجرت، این خراج تابع اون چیزیست که ترازی برش واقع بشه. پس فقط یه جا هست که ترازی معتبر است و اونجایی که اساسا این آغاز کرده است عمل و کار در این زمین رو و زراعت در این زمین رو قبل از اینکه اصلا بخواد چیزی رو تعیین بکنه و ترازی بکنه سرش با سلطان. اونجا بله، اونجا بعد اجرت المسک رو بدن. بالاتر باشد از اونجایی که سلطان میگوید یا پایین‌تر باشه. اما در ارشاد خدمت شما غیر از او اجرت المسک نیست. بعد ببینیم اجرت المسما چقدره، کم باشد یا زیاد. بعد میگه و نص به ما ذکرناه الی ظاهر الاصحاب. میگه اون چه که ما ذکر کردیم که گفتیم ملاک چیست؟ اجرت المسما هست که طرفین ترازی دارن، مگر این که چیزی تعیین نشده باشد و این شروع به کار کرده باشد، اون موقع اجرت المس است. این چیزی که ما ذکر کردیم میگه نص ما ذکرنا الی ظاهر الاصحاب، به ظاهر کلمات اصحاب نسبت داده شده. بعد میفرماید که و یدل علیه قول ابوالحسن علیه السلام فی مرسلت حماد بن عیسی، و دلالت دارد بر همین که ما ذکر کردیم، همین تفصیلی که ما ذکر کردیم، اون چه که امام کاظم علیه السلام ابوالحسن وقتی مطلق گفته میشه منظور امام کاظم علیه السلام در مسئله حماد ابن عیسی فرمودن، بیان فرمودن که چی فرمودن؟ فرمودن ول ارزون التی اخذت انوتن به خیل نورکاب، سرزمین هایی که انوتن یعنی با قهر و غلبه از طریق تاختن خیل، خیل یعنی چی؟ اسب، و همچنین رکاب، رکاب یعنی چی؟ به شتر، کنایه از شتر هستش، با خلاصه جنگ و قهر و غلبه و تاختن اسب ها و شتران به دست آمده است. چون میدونید زمینی که مفتوحت و انوطن نباشد با غلبه و تاختن و اینها با زور به دست نیامده باشه اون مال پیغمبر است و مال امام علیه السلام است، اما اگر مفتوحت و انوطن باشد وقت ملک مسلمین میشود، بعد به عنوان اراضی خراجیه اجاره داده بشه. فیا موقوفتون، حضرت فرمودن این زمین ها موقوفتون، اینا حبس میشن، موقوفتون یعنی وقف میشن، یعنی دیگه قابل معامله چی نیستن. متا دست کی بذاریم اینا رو حالا که وقف شدن؟ متروکتون فی یده من یعمرها و یحییها و یقوم علیها، اینا رهاش میکنن در دست، در دستان کسی که این رو آبادش میکنه، یحییها زندش میکنه اگه زمین مواته بده زندش میکنه، و یقوم علیها و بر خلاصه این زمین قیام میکند و کارهای زمین رو به پا میدارد و بر مصالحش قیام میکنه. الا ما صالحم، در مقابل چی؟ این وقتی رها میشه در دست اینا، یه چیزی باید در مقابلش بگیره دیگه، ملک مسلمینه. الا ما صالحهم الوالی الا قدر طاقتهم، در مقابل اون چه که جناب والی با اونها مصالحه میکنه، با این کسانی که یعمرها و ارشاد خدمت شما یحییها و یقوم علیها، الا ما صالحهم الوالی، بنابر اون چه که جناب والی با اونها ارشاد به خدمت شما که مصالحه میکند، الا قدر طاقته، اونم نه هر چی گفت والی، اونقدری که طاقت اینا هست، اینا توان پرداختش رو چی دارن، من حق من الحق الخراج، از حق خراج که اونو باید با هم دیگه توافق کنن، بعد نظر که طاقت اینا توان پرداختش بشن، ان نس او سلس او سلسن، میخواد نس بگیره بگیره، میخواد سلس یک سوم بگیره بگیره، میخواد دو سوم بگیره، اون دیگه اون چیزی که با هم مصالحه میکنن با اونم طاقت توان پرداختش رو دارن، اونم علی قدر ما یکون لهم صلاحم. دوباره میخواد این علی قدر طاقتهم رو تفسیر کنه، میگه به اندازه‌ای که برای این کسانی که بر این زمین قیام میکنن صلاح باشد که این مقدار رو پرداخت کنن به عنوان خراج، ولای از روم یعنی چه صلاح باشد، واو تفسیری است، یعنی به اینها ضرر نزنند، الی آخر الحدیث، تا آخر حدیث. حالا اینکه به اینها ضرر نزند الان مرحوم مصنف توضیح میده، یعنی چی خراج به مقداری باشد که مضر به حال اون مضارع بوده باشد. میفرماید که و یستفاد من، میگه از این روایت استفاده میشود که انه اذا جعل علیهم من الخراج قبل مقاسمه ما یضر بهم لم یجز ذلک، اگر قرار داده شود بر این کسانی که عرض شود خدمت شما که در این زمین کار میکنن از خراج یا مقاسمه اون چه که مضر به حال اونهاست لم یجز ذلک، این قرار این جایز نیست، اینجا دیگه جایز نیست شما از سلطان این مال رو اخذ بکنید، چون یه مالی رو قرار داده که به اینا ضرر میزنه و این جایز نیست شما این مال رو به عنوان خراج و مقاسمه ازشون دریافت کنید. کلذی یؤخذ من بعض مزارعی بعض بلادنا، مثل اون خراج و مقاسمه هایی که دریافت می شود از بعضی از مزارعین بعضی از بلاد ما. مزارع قبلا هم گفتیم کسی است که در عقد مزارعه با سلطان شرکت میکنه، سلطان عقد مزارعه میبنده، میگه آقا هر کی میخواد بیاد این زمین رو بهره برداری بکنه، این قدم بعد به من چیکار کنه، خراج بده. بعد این مزارع که این زمین از سلطان تقبل میکنه در مقابل اون خراجی که تعیین شده، این میره چیکار میکنه، این میره زارع رو چیکار میکنه، بهش میگه که تو بیا مثلا هر شبت خدمت شما که تو بشو دهقان من و برای من کار بکن، اینجور مد نظر. یا اینکه بگیم نه مزارع منظور همون زارع هستش که طرف مقابل هستش، میگه یه اخذ من بعض مزارعی بعض بلادنا، که اخذ میشود از بعضی از مزارعین بعضی از سرزمین های ما، که به حیث چجوریه مگه، بگونه ایست که لا یختار و زارع از زراع همه کسرت الخراج، خراج انقدر بالاست که زارع و کشاورز اصلا زراعت رو اختیار نمیکنه، میگه من برام نمیصرفه، من برم مثلا فرض کن 10 تن گندم به دست بیارم، این 10 تن رو بخوام 2 سلسشو بدم به سلطان، 3 تن 300 مثلا کیلوش برام بمونه و این 3 تن 300 کیلو، خب 150 کیلوش که در واقع ببخشید 1 تن و نیمش که تقریبا پول بذرشه که بذری بوده که من اینجا ریختم، 500 کیلوش هم نیم تنش هم پول آبیاری و فلان اینا بوده دیگه، 1 تن خوردهش هم دی بقیه‌اش هم میشه پول کارگری که من دادم اینجا رو اومده کاشته داشته برداشته و مثلا دادم سیلو اینو مثلا پوستشو گرفتن دو صافش کردن و دونهشو در آوردن و امثال ذلک و هیچی برای من نمیمونه، هیچ بسا یه چیزی اضافی هم میاد، یعنی من این دو سوم که از من بگیره من نصفش هزینه‌هاشه، این یه مقداری هم بیشتر از نصف از جیب من رفته ضرر، لزا میگه ولش کن من اصلا زراعت چی نمیکنه، همونطوری که الانم تقریبا همینجوری، الان بحث خراج مقاسمه نیست، الان یه مدل دیگه است که حکومت مثلا میاد چیکار میکنه، جو و گندم و کشاورز بدبختو یه جوری میخره که این کشاورز هزینه هاش بالا میشه، یعنی مثلا امسال میاد جو و گندم و خوب میخره، سال بعد همه کشاورزا ترغیب میشن میگن بریم جو بکاریم، امسال خوب خرید سود خوبی کردیم، سال بعد میاد نصف قیمت میخره که همه کاشتن همه دستشون هم باد کرده، کسی هم غیر دولت ازشون نمیخره که این حجم از خلاصه جو و گندم رو یا حالا لوبیا رو یا سویا رو یا چیزای دیگه که میکارن این آقایون کشاورزای زحمت کش چیکار میکنه، دیگه نمیخره، میاد قیمت پایین میخره، یه قیمتی میخره که اصلا قیمت تمام شده این گندم بالاتر از اوست، این هم تقریبا شبیه همونه دیگه. این خراج و مقاسمه رو میفرماید که نباید مضر به حال زارع و کشاورز بشد، اون گونه که الان هست بعضی از مزارعین بلاد ما رو جوری براشون خراج و مقاسمه میبندن که طرف زارع اصلا از خیر زراعت چی میگذره و یجبرونه علی الزراعه، بعد اون موقع اون خلاصه چیز اون حاکم و سلطان میاد اینو مجبور میکنه بر زراعت، میگه آقا اختیار نیست،
بی خود کردی تو زراعت نمی کنی. باید زراعت کنی، باید هم به من پول بدی. میخوای زراعت کن، میخوای زراعت نکن، باید یه جو بینی لازم مجبور میشه بری زراعت رو بکنه و ضرر هم بده. یه چیزی هم داره عجیب میده، حمالیه سلطان رو بکنه، یه چیزی هم عجیبشی اضافه تر به سلطان بده، یه بخش از این زمین در بیاره، یه بخش هم عجیب بذاره بده. بفهمد که ففی حرمت کل ما یوخذ. اینجا در این که آیا همه اون مقداری که از این کشاورز بیچاره دریافت شده از حرام است، یا اون مقداری که بیشتر از مقدار خلاصه که مضر نباشد دریافت شده، مثلا اگه یک سوم میگرفتن مضر نبود، برای اون کشاورز میصرفید، بیشتر از یک سوم هرچی گرفتون، یک سوم و دوم فقط حرامه، از سلطان ما اخذش بکنیم. بفرماید که وجهان، دو وجه در مسئله صفی حرمته کل ما یوخذ، بگیم همش حرامه. چرا؟ چون این اصلا هیچ رضایتی در کار نبوده، اصلا این پولی که سلطان داره به عنوان دو سوم یا هرچی که خودش تعیین کرده به زور داره دریافت میکنه، این اصلا کلا حرام نباید بگیم، چون اصلا اینجا قراردادی در کار نبوده، اجاره رضایت طرفینی در کار نبوده. اول مقدار و زائد علامات تضر و زیادت علی، یا بگیم اون مقداری که بیشتر از اون مقداری است که خلاصه ارشاد خدمت شما که بیشتر از اون مقدار بودن مضر به حال جناب کشاورز هست، بگیم اون مقدار بیشتره رو حق نداره بگیره، اون حرامه، ولی نه که کلش حرام بوده باشد. وچان دو بچه، اولی رو که بچه گفتیم، دومی بچه چیه؟ بچه هم امثال روایت هست که میگه آقا ضرر نباید بزنه دیگه. یه بچه سوم میرن بعضیا گفتن مثل هدایت طالب و اینا گفتن نه بگیم به اجرت المثل مراجعه میشه، یعنی بگیم هیچ کدوم نیست، چون اون چه که تعیین کرده که خب اون مضر بوده و طبق روایت غلط هستش و جایز نیست، اون که هیچ، رضایت هم نداشته، طرف مقابل رضایت نداشته بلکه مجبور بوده، اون که هیچ. اما اگر که ارشاد خدمت شما که ما بیان بگیم حالا که نیست، پس میرشه مثل اون کسی که قبل از معامله با جناب سلطان و قبل از قرارداد بستن رفته چیکار کرده؟ یک زراعتی رو انجام داده و مشغول به عمل شده، بعدن سلطان اومده اونجا چی میگفتیم؟ بودیم مراجعه به اجرت المثل میشه، ما به اجرت المثل مراجعه کنیم و نگاه نکنیم. شاید اجرت المثل مثلا بالاتر از اجرت، مثلا اجرت المثل فرض کنید اجرت این زمین یک سوم بوده باشه اجرت المثلش، اما اگه مثلا نصفش هم بده بازم برام اون شخص ضرر نداره، این فرق میکنه با این بچه دومی که ایشون گفت. بچه دومی که ایشون گفت تو این فرض اینجور میشه دیگه، آقا اگر از نصف بیشتره اون مقدار بیشتر از نصف رو نباید بدید، اما این بچه سومی که الان هدایت طالب عرض میکنن میفرماین اون یه چیز دیگه است، اون میگه که نه ما بعد این اجرت المثل چقدره، ممکنه اجرت المثل یک سومه درآمد این زمین بوده باشد، اگه یک سوم است اصلا یک سوم بره بالا حتی تا نصف حق نداره، اون بیشترش حرامه. اما اون بچه دوم میگفت نه از نصف بزنه بالا که مضر هست، ولو بالاتر از اجرتون مثله تا نصفش مضر نیست، اینو میتونه بگیره، شما میتونه دخص بکنه دست سلطان، اما بالاتر بره اونو دیگه نمیتونه. این سه بچه در مسئله میشه که حالشون دو بچه شو ذکر کرده. و حکی ان بعضن انهو یشترت، یه از بعضی از فقها حکایت شده انهو یشترت الا یزید الا ما کان یخذ المتولا له الامام العادل الا به رضا، گفتن شرط است که زائد نباشد، بیشتر نباشد این خراج بر اون چیزی که اخذ میکند اون رو المتولا له الامام العادل، یخذه یعنی اخذ میکند اون رو المتولا له از خلاصه شخصی که ولایت بر او وجود دارد در این زمین، اون کسی که مضارع هستش، کی اخذ میکند؟ الامام العادل فاعل برای اخذه است، یعنی امام عادل از او اخذ میکند. ببینیم امام عادل چقدر قرار میبنده اون ملاکه، ما کاری به اجرت المثل و فلان نداریم، تا اون مقدارش حق داریم از سلطان جاهر بگیریم. مثلا اگر سلطان جاهر گفته دو سوم، امام عادل گفته یک سوم، تا یک سومش حق داریم از اگر سلطان جاهر به ما داد از او دریافت کنیم، اما اگر بیشتر از یک سوم شد دیگه حق نداریم ازش دریافت بکنیم. و تحقیق، خب اینجا پس دو وجه گفتیم، یک قولی هم از بعضی از آقایون فقها نقل کردیم که ملاک اون مقداری باشد که منات اون مقداری باشد امام عادل علیه السلام تعیین کنه الا به رضا، مگر اینکه اگر بیشتر شد خود اون شخص راضی بوده باشد، یعنی اگر رفت بالاتر امام گفته یک سوم، رفت بالاتر این گفت دو سوم سلطان عادل، خود اون شخصی که این رو ارشاد خدمت شما داره پرداخت میکنه راضیه به اینکه این دو سومو بده و ناراضی نیست، خوش قرارداد بسته کاملا هم راضی بوده، اونجا اشکال نداره اون بیشترم بگی. و تحقیق، حالا نظر شما چه جناب مصنف؟ و تحقیق و ان مستعمل الارض به زرع و القرض، تحقیق این است که اون کسی که زمین رو به کار گرفته به واسطه زرع رفته زراعت کرده، گندم و جو کاشته، بل قرض یا قرض کرده درخت کاشته اونجا، این کان مختارن فی استعمالها، این اگر در به کار گرفتن این زمین مختار بوده باشد، اجباری برش نیست. این مختار که میگه در مقابل چیه؟ اکراه و اجبار هر دوه. خوب دقت کنید، من فقط در مقابل اجبار نیست، شامل اکراه هم میشود. خوب دقت بکنید. این کان مختارن فی استعمالها، اگر مختار باشد در استعمال، عرض به خدمت شما که این زمین، خب اینجا فمقاطعه الخراج و المقاسمته به اختیاره، اینجا مقاطعه خراج و مقاسمه به اختیار خودش و اختیار الجائر، اون چیزی که بین او و جائر اختیار کردن مختارن هر دو قبول کردن، یه چیزی خلاصه با هم قرار دادن قبول. این اختیار کیه؟ وقتی است که این تازه اومده میخواد مشغول کار بشه، تو حالا روی این زمین کار نمیکرده، رفته پیش سلطان گفته آقا این زمین به من بده، اونم گفته من به دو سوم میدم، اینم قبول کرد. اینجا مختار بوده، کسی مجبورش نکرده، اجباری هم نداشته، یعنی اکراهی هم نداشته، یعنی نه دست و پاشو بستن گفتن باید زراعت کنی، اونجوری که اون بعض گفت بعضی از مزارعین بعض بلاد ما رو مجبور میکنن برن زراعت کنن و خراج بدن، نه کسی مجبورش نکرده، گفتن اگه میخوای بیا، و براش هم میصرفیده، خودش قبول داشته که بره و راضی بوده، به اگه نمیصرفیدم راضی بوده، کسی خلاصه اجبارش نکرد. و تحقیق ان بله اختیار الجار فعضا ترازه یا علاشهین، اینجا اگر این دوتا یعنی جناب خلاص مستعمل عرض و این جائر ترازی کردن، توافق کردن بر یه مقداری، فهوال حق هم و مقدار حقه و ما میتونیم اخذش کنیم، قلیلن کان او کثیرن، میخواد کم باشد میخواد زیاد باشد. و ان کان لابد من استعمال العرض، اما اگر که و ان کان اگر که عرض شود خدمت شما که چاره ای نباشد مگر از استعمال زمین، چجوری؟ یعنی طرف مجبور این زمین رو بالاخره به کار بگیره، ولی اون چند برابر بگه خراج رو و به ضرر این باشه، بازم این مجبور این زمین رو به کار بزنه و دستش نده. چرا؟ لعنها کاند مزرعتا لهو مدت سنین، بخواد دانه اینکه این زمین سالها مزرعی او بوده و الان اگر بخواد بذاره بره خواهم زحمتاش هدر می، اینجا رو آب کشی کرده، فنس کشی، حالا امسال فلان بگذاریم تا ببینیم چی میشه دیگه، میره. و تضرر بالارتحال عن تلک القرعه، همونطور که از این خراج بالا ضرر میکند، از ارتحال و نقل مکان کردن از اون روستا هم از اون قریه هم چکار میکنه؟ ضرر میکنه، هر دوتاش برش ضرره. الا غیرها به غیر اون قریه، اینجا مجبوره که قبول کنه، رضایت طرفینی نیست که بگیم فاذا تراز علی شیئن فهو الحق قلیلا کان او کثیرا. اینجا معنا چیست؟ مازا که رفع المرسله، همون چیزیست که در اون مرسله عرض شود خدمت شما که بله مرسله عرض شود خدمت شما که حماد ابن عیسی نقل شد، مازو که رفع المرسله من عدم کون المضروب علیهم، بر این که اون کسانی که برشون ضرب شده است و قرار داده شده است، ببخشید، اون چیزی که قرار داده شده است بر این کسانی که زمین رو استعمال میکنن مضر باشد، مضرن، مضر به حال اونها باشد، بگیم باید به حدی بشه که به این ضرر نداشته باشه، اگه مجبور اونجا زراعت بکنه نمیتونه اونجا رها بکنه، باید مقداری باشه که به اون ضرر، اگه بیشتر از اون بلا یبقا لهم بعد اداء الخراج، یعنی چی مضر باشد؟ مضر بودن به این معناست که برای اونها باقی نماند بعد از پرداخت خراج، ما یکونو به ازای ما انفقوا علی الزرع من المال، اون مقداری که به ازای اون چیزی قرار بگیرد که خرج کردن بر این زراعت از مال، یه مقدار پول دادن بعض گرفتن، یه مقدار پول دادن مثلا ارشد آب آوردند و اینها، و بذل لهم من ابدانهم الاعمال، یا اون مقداری که بذل کردن از ابدان خودشون برای این زر از اعمال، یه سری کار کردن، اومدن بیل زدن، شخ زدن، این بدنشون بالاخره این کارشون قیمت داره، حساب بکنه بگی آقا من ارشد خدمت شما بخوام خراج بدم، فرض کن اون پولی که دادم برای احیای این زمین و زراعت این زمین و اون کاری که کردم مزد و درآمد حجت المثل خودم هم در نمیاد و از اون کمتر میاد، این میشه مضر، دیگه نباید به این حد باشد، باید کمتر از این مقدار باشد، حدش در اینجا چی هستش؟ اینه، اگه بیشتر باشه شما مقدار بیشتر حق ندارید چیکار کنید؟ هر شرط خدمت شما بگیرید. یه نکته من اینجا بگم، عبارت یه مقداری عبارت بدی است، اینجا که میگه ما انفقوا علی الزرع من المال و بذلوا له من ابدانهم الاعمال، این الاعمال اینجا فاعل برای بذلوست، یعنی اون اعمالی که بذل کردن برای این زرع از بدنهاشون، درست شد؟ در حالی که اگر اینجوری باشه سله ما با موصول رابط نداره، چون ما انفقوا علی الزرع من المال، ما موصول است، موصول اسمی است، انفقوا علی الزرع من المال سله است، سله نیاز به عائد داره، بعد یه رابطی با موصول داشته باشه که ربط اینا رو برقرار کنه، این جمله ربطی به اون داشته باشه، مثلا من نمیتونم بگم عرض شد خدمت شما من با شما توافق کردم بر سر چیزی که، یعنی بر مقدار معامله رو میخوام بگم، چیزی که منظور مقدار مال است، چیزی که عرض شد خدمت شما که علی خورده. چه ربطی داره به اون چیزی که باید مقداری باشد که بر سرش معامله شده؟ این باید یه ربطی داشته باشه بر سر اون مقداری که علی در معاملش با مثلا بکر اون مقدار رو به عنوان خلاصه ثمن تعیین کرده. این میشه بله. این رابط داره. رابط هم گاهی مذکور است گاهی محذوف است، گاهی مقدره گاهی مذکور هستش، گاهی تقدیر گرفته میشه. مثلا مفعول یک فعلی هست شده، مثلا همین جمله ما انفقوا علی الزرع من المال، یعنی ما انفقوه علی الزرع، اون چیز که اون چیز را انفاق کردن و خرج کردن بر زرع، منه بیانی است که اون چیز چیه؟ بیان ماست من المال. اینجا هم اونطوری نیست بذل له من ابدانه مل اعمال، هیچ ضمیری حتی محذوف نمیتونه تقدیر بگیره چون مفعول بذل له الاعماله، ببخشید فاعل بذل چی هستش؟ ال مفعولش ببخشید الاعمال هستش. وقتی شد الاعمال طبیعتا این قابل عرشبت خدمت شما که این که بخوایم ما اینجا ضمیر رو تقدیر بگیم، بگیم بزلوه بوده است، مثل اون انفقوه که این ضمیر عائد برای سله با عائد سله به موصول هستش، نه نمیتونیدم، مگر اینکه اینجا یه من سر الاعمال بیارید، مثل اونجا که من سر الاعمال آوردیم بگیم و بزلو له من ابدانهم، یعنی و بزلوه برای اون زر از ابدانشون من الاعمال. این من الاعمال بیان اون وقت ما بذلوا له من ابدانه، اون چیزی که بعث کردن اون چیز رو از بدنهاشون چیه؟ بیان است از اعمال، اعمالشون هست، کارهایی است که انجام دادن، شخمی که زدن، آبیاری که کردن و امثال عرض شد خدمت شما که ذالک. الحمدلله رب العالمین.